السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. صلى الله على محمد. وآله الطاهرين ودان الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. خب عرض بشود که بحث ما خارج اصول هست. روز سه شنبه تاریخ 3/3/1401 روز فتح خرمشهر، خدا انشاءالله شهدای عزیز مقامشون عالیست متعالی کند. درس 109 رو میخوانیم. کلی بحث راجع به استصحاب بود، رسیدیم به تنبیه پنجم و یه شبهه مطرح شده در رابطه با تنبیه پنجم به نام شبهه اباهیه، که این در رابطه با استصحاب کلی قسم ثانی مطرح میشه و مبتنیست این اشکال و شبهه بر یک مبنایی، و اون مبنا اینه که ما قائل بشیم ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره این نجس نمیشه. ملاقی با بعض اطراف شبهه غیر محصوره که حتما نجس نمیشه. یک در هزار مثلا نجسه، حالا ما دستمون به یه ظرف میخوره، این ملاقی نجس نمیشه. یه وقت هست نه، اطراف شبهه محصوره، مثلا 5 ظرفه، 2 ظرفه، دستمون به یکی از اینا میخوره، آیا این ملاقی هم نجس میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست که ظرف سمت راستی نجسه یا ظرف دست چپی نجسه. فرض کنید دستمون اگه به هر دو بخوره، اینجا تفصیلا علم پیدا میکنیم که دست ما نجس شد، ملاقی با نجس. ولی اگه دست به یکی بخوره، دست قبلا طاهر بود دیگه، ملاقات با نجس معین هم که نکرده که. اینجا اصالت و طهاره رو جاری میکنیم، بلکه استصحاب طهارت، میگیم دست ما قبل از ملاقات پاک بود، حالا چیه؟ پاکه. چون ملاقات یعنی اون ظرف به عینه نجس نی، یکی از اطراف شبهه هست، شاید این نجس باشه شاید اون دیگری نجس باشه، فلذا ملاقی با جمعی اطراف شبهه محصوره باعث میشه که ملاقی هم نجس بشه، ولی ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره باعث نجاست اون ملاقی نمیشه. بعد این مبنا رو حالا داشته باشید که جناب آقای مظفر در اینجا ادعای اجماع دارن. در اصول فقه خواندید آخر بحث استصحاب شبهه اباهیه اونجا مطرح شده، ادعای اجماع دارن که ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره نجس نمیشه. پس این مبنا رو در نظر داشته باشید که لا ینجس الملاقی مع بعض اطراف شبهه محصوره. بل این اساس مرحوم سید اسماعیل صدر از بزرگان زمان شیخ آخوند خراسانی، ایشون مشرف میشن نجف و در رابطه با همین استصحاب کلی قسم ثانی یه شبهه رو مطرح میکنن که این تو حوزه های علمیه مطرح میشه و خلاصه زبون به زبون میگرده و مورد رد و اثبات واقع میشه، بعدم معروف میشه به شبهه اباهیه. علتش اینه که ایشون مثال رو ابا زده، حالا رو چادر هم میزد، رو فرش هم میزد همین بود، رو ظرف هم میزد همین بود، ولی شبهه اباهیه آنطوری که مرحوم آغازی ها در نهایت الافکار نقل میکنه، مرحوم حکیم در حقایق الاصول، این شبهه رو از قول ایشون مطرح میکنه. و عرض کردم حاصل این شبهه اینه که یه نجاستی بعد یکی از دو طرف عبا واقع میشه، عبا رو دوش بنده و جنابالی. خب یه شخصی دستش خونی بود، نجس بود، حالا یا برحال به این عبای ما اصابت کرد و نمیدونیم که حالا به این طرف بالا اصابت کرد یا به طرف پایین. اگه به یه طرف اصابت کنه که خب همون اجتناب میکنیم، ولی دست زده نمیدونیم به سمت بالای عبا دست خود یا به سمت پایین، این شیء نجس به کدومش اصابت کرد. این نکته. بعد میایم اون طرف بالا رو مثلا آب میکشیم. اینا حرفای طلبگی است و حوزه ها. طرف بالای عبا رو آب میکشیم، بعد اون وقت مبنامونم اینه که ملاقی با بعض اصحاب شبهه محصوره باعث نجاست نمیشه. خب اینجا آقایون گفتن که قطعا ما حکم نمی کنیم به نجاست ملاقی با طرف شسته شده. مثلا اگه شما الان دست تربوز زدید به قسمت بالای عبا، فرض اینه که قسمت بالای عبا رو چیکار کردی؟ آب کشیدی دیگه، درسته طرف شبهه بود ولی آب کشیدی، یه جوری جمع کردی زیر شیر آب کشیدی، قسمت پایین مانده. دست تر میخورد به قسمت بالای مغسول که شسته شده بود. خب این ملاقیه با طاهر که طاهر دیگه، دست خورده دست تر به بالای عبایی که شسته شده بود، ای راجع به ای. خب بعد میاد و طرف دیگر چطور؟ دستمو به طرف پایینم میزنم، دست ترمو به طرف پایین عبا هم میزنم. خب آیا دست من نجس میشه که به طرف پایین زدم یا نجس نمیشه؟ چرا؟ بله همین، بفرمایید که ملاقیه با بعض اصحاب شبهه محصوله رو ما میگیم که نجس نمیشه، چون این ملاقی خورده به جایی که نجس بودنش مشکوکه، اصالت و طهارت جاری میکنیم. یا بگو ملاقی با بعض اصحاب شبهه محصوله باعث نجاست نمیشه. خب به بالا خورد دست ما، برای اینکه او بالا رو شسته بودیم، ملاقی که دست من باشه نجس نمیشه. به پایین خورد رو مبنایی که ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره باعث نجاست نمیشه، میگیم این دست من همچنان چیه؟ پاکه. خب اینجا قاعده رو اقتضا میکنه که ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره نجس نمیشه. از اون طرف آقای سید اسماعیل سعد میگه خب مگه شما استصحاب کلی قسم ثانی رو حجت نمیدونید، جاری نمیدونید، چطور اونجا میگفتید اونی که داخل خونه شد یا فیل بود یا پشه بود؟ اگه پشه باشه دیگه حیوانی نیست، اگه فیل باشه هنوز حیوان تو خونه است. بعد میمدید کلی حیوان رو استصحاب میکردید با اینکه یه طرف رفته بود، یا مثلا میمدید یک بللی بود مشبه بود بین بول و جنابت، وضو میگرفتید که اگه بول باشه رفته، اگر جنابت باشه باقیه. بعد کلی حدث رو استصحاب میکردید، اثر رو بار میکردید، میگفتید که لمس کتابت قرآن چون اثر مشترک اون حدث اصغر و اکبره حرامه. یعنی چه بی وضو باشی چه با جنابت باشی نمیتونی به خط قرآن دست بزنی. خب اونجا چطور کلی حدث یا کلی حیوان بعد از زائل شدن یکی از اطراف استصحاب داشت کلی حیوان؟ خب اینجا بله یه طرف زائل شده، اون طرف بالا رو شسته قطعا، اما طرف پایین رو که نشستی، مثل همون فرد کبیر میشه تقریبا، و وقت استصحاب کلیه به اصطلاح نجاست رو میکنیم. درست شد؟ از یه طرف استصحاب کلی نجاست، یعنی من بالا رو شستم، پایین رو نشستم، پایین طرفش رو پس، حالا نشستم شک میکنم نجاست باقی است هنوز نسبت به این عبا یا باقی چی آقا؟ نیست. استصحاب کلی نجاست میگه که بله نجاست باقیه. خب وقتی نجاست باقیه یعنی به این معنی که این دست شما ملاقات کرد دیگه. حالا اثر کلی نجاست هم اینه که اگه چیزی باش ملاقات بکنه باید اجتناب کنه، اثر کلیه دیگه، اثر فرد که نیست که، به بالا هم خورده بود قبل از این که مثلا چیز بشه. خب پس بنابراین استصحاب کلی به ما میگه یبا هنو نجسه. از اون طرف اون قانون ملاقیه با بعض اطراف شبهه محصوره لاینجس به من میگه که نه دست شما نجس نیست. سید سعد میگه خب اگه شما قائل به استصحاب کلی هستی باید بگی دستت نجسه ملاقی، اگه قائل به هستی که ملاقات با بعض اطراف شبهه محصوره باعث نجاست نمیشه و ادعای اجماع هم داری باید بگی دستت پاکه. پس از یکی از این دو چیز باید رفعیت کنی، یا رفعیت کنی از استصحاب کلی قسم ثانی بذاریش کنار، یه اثر کلی هم بگو بار نمیشه، یا بیا چکار کن بگو ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره نجس میشه. نه این که نجس نمیشه، نجس میشه. و اگه گفته نجس میشه استصحاب کلی رو حفظ کردی که نجاست باشه، اگه گفته نجس نمیشه به قول معروف یعنی آره استصحاب رو سوال بردی. خب پس چه کار کنیم اینجا؟ سید سعدی همچی شبهه رو انداخته و طلباب و اساتید رو به بس با داشته. خب اینا دیگه تو حوزه ها معصوم بوده، حالاش هم به یه نحوی شاید معصوم باشه با یه همه مشکلات. وقت اینجا جوابه از این شبهه داده شده، آیا اصلا موردش استصحاب کلی قسم ثانی هست یا نیست، آیا موردش فرد مردده یا استصحاب کلی قسم ثانیه، اگه استصحاب کلی قسم ثانی هست این تناقض رو چجور حل کنیم، مشکل رو چجور حل کنیم، جوابای داده شده. آقای خویی جواب دادن، مظفر جواب داده، بعضی بزرگان ناینی حضرت امام اینا به نوعی جواب دادن استصحاب به اصطلاح شبهه عباییه رو. پس بنابراین اجمالا این شد که این شبهه عباییه در رابطه با استصحاب کلی قسم ثانی جاری میشه. اگه ما استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری بدانیم که جاری میدونیم، با این شبهه عبایی چکار کنیم؟ استصحاب کلی میگفت کلی حیوان باقیه ولو پشه رفته، احتمال داره فیل بوده، میگفت کلی حدث باقیه ولو بر رفته با وضوعی که گرفتی. اینجا میگه خب عبا داشتی و عبا یا بالاش یا پایینش نجس شد، نمیدونی بالاش بود پایینش بود، بالا بود پایین بود، فرض کن اومدی بالاشو آب کشیدید پایینش مانده، دست تر میخوره به هر دو قسمت عبا. خب به بالا بخوره که بالا رو آب کشیدی ملاقیه با طاهر نجس نمیشه، به پایین بخوره به استصحاب کلی میگه نجاسته هنوز باقیه، چون استصحاب کلی قسم ثانی میگه یه طرف هم بره یه طرف مانده دیگه، پشه رفته فیل مونده، اینجا هم که انه نجاست نسبت به طرف اعلا رفته نسبت به طرف اسفل مانده. خب استصحاب کلی میگه ملاقی یعنی دست شما با نجس ملاقات کرده، کلی نجاست رو استصحاب میکنی دست شما نجس شد. ولی اون قانون ملاقی با بعض اطراف شبهه محصور لاینجس میگه اگه دو تا ظرف دست رو به یکی زدی دست شما نجس نمیشه، نمیتونی به هر دو دست بزنی یا هر دو رو بخوری، ولی به یکی دست بزنی دست نجس نمیشه. این قانون میگن ملاقی با بعض اطراف شبهه محصور باعث تنجس نمیشه. اون قانون رو اونجا داریم، میگه نه دستت پاکه، ملاقی با بعض اطراف داره. قانون استصحاب کلی قسم ثانی میگه دست شما به نجس خورده و باید اجتناب کنی. این شبهه است که سید سعد الغا میکنه بو و میگه خب یا بعد از حساب کلی قسم ثانی دست برداری، بگی که این مثلا دست شما پاک است و این طرف شبهه هم نجس نیست، و یا بعد از حساب کلی قسم ثانی رو صرف نظر کنی و بگی دست شما پاکه. اگه کلی قسم ثانی شد نجسه، نشد ملاقی شد پاکه. این شبهه رو القا کردن، ما باید جواب بدیم. اگه واقعا استصحاب کلی قسم ثانی تمامه، با این شبهه چه کار بکنیم؟ و هر کسی نه، اینو هم تو ذیل تنبیه پنجم آوردن، نه اینکه تنبیه جداییست. نه، تنبیه پنجم استصحاب کلی قسم چیزه ثانیه. این تنبیه ما که استصحاب کلی قسم ثانی تنبیه دو پنجمه، وقت ذیل تنبیه یه بحث آوردن. حالا اگر هم تنبیه ما گفته باشیم جدا مطرح کردیم، نه درست نی، ذیل همونه، ذیل همون استصحاب کلی ثانی. عبارت رو ببینید، شبهه عباییه، اشکال و استصحاب کلی قسم ثانی، البته اشکال مبتنی است بر قول به طهارت ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره، که اگه قائل شدیم ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره پاکه، این شبهه میاد. البته ملاقی با بعض اطراف مبنایی است این شبهه. اگه گفته نه ملاقی با بعض اطراف نه طاهر نیست، بازم نجسه، خب اثرش با حساب کلی نجاست یکی میشه، فرقی نمی کنه. نقل ان سید الجلیل از سید اسماعیل صدر زار نجف الاشرف، ایشون یه وقتی میرن نجف اشرف و ایام شیخ المحقق آخوند خراسانی صاحب کفایه، و اثار فی اوساط اهل علمیه، اوساط اهل علمیه یعنی همون به اصطلاح حوزه های علمیه، اوساط جمع بسطه، یه مسئله رو القا میکنه که تناقلوها، هی نقل به نقل بگردونند و وصارت اندهم موضعن لرد و البدل، جای رد و بدل میشه این شبهه، که عجب ما همه زحمت کشیدیم شبهه عباییه رو حالا چیکار کنیم، همه مشکلات حل شد مونده شبهه عباییه. وشتهرت به شبهت العباییه، چون مثال سید سعد به عبا زده بود شد شبهه عباییه، بلا شما به فرشم بزنی تورین. خب علاما نقله المحقق العراقی، طبق اونی که محقق عراقی آغازیا در نهایت الافکار جلد 4 صفحه 130 این شبهه آقای سید اسماعیل رو مطرح میکنه، و مرحوم حکیم در کتاب حقایق الاصول جلد 2. خب حاصل و شبهه، حاصل هذه الشبهه انه وقعت نجاستون على احد طرفي الابا. خوب ترسیم کنید بحثو، نجاستی واقع میشه، مثلا دست به بول نجس بود، تر بود، خود به یکی از دو طرف ابا، یا بالاش یا پایینش، این شبهه محصوره هستش. ولم یعلم انه طرف الاعلا قبل اسفل، نمیدونیم این نجاست خود به طرف بالای عبا یا پایین عبا. خب حکم چیه؟ اجتناب از هر دو دیگه، شبهه محصوره باید از هر دو اجتناب کنیم. بله، و حاصل انه وقد نجاست على احد طرف العبا ولم یعلم ان ای طرف، ای طرف طرف اعلا بود یا طرف اسفل بود. ثم طهر احد الطرفین، طهر، طهر یعنی تطهیر شد، آب کشیده شد، مثلا طرف بالای عبا رو از او خطی که داره جمع کردیم زیر شیر، او نصفه رو شستیم ولی نصفه پایین رو نشستیم، مثلا حالا به دلیلی. خب حالا فرض کنه قسمت اعلا رو شستیم، قسمت بالا رو، درست؟ فلا اشکال فی انه لا یحکم به نجاست الملاقی لهذا طرف المغسول. خب اشکالی نیست که حکم نمیشه بعد به نجاست چیزی که ملاقات میکنه با این طرف شسته شده. خب این که دیگه معلومه، طرف بالا اگرم نجس بود با شستن چی شد؟ پاک بود، طرف شبهه، دست خورده بهش، خب ملاقی که نجس نمیشه با اون. للعلم به طهارتهی، شما علم داریم به طهارتش، حالا یه علم به طهارت یا بعد از شستن میاد یا از اول اصلا نجس نبود چون مشبه بود. بعد الغسل لو کان نجسا، یعنی اگرم نجس بود دیگه پاک شد، اگرم نجس نبود که تحصیل حاصله. خب بیام سر وقت اون قسمت پایین، و کذا لا یحکم به نجاست الملاقی لطرف الاخر، حکم نمی شود به نجاست اون دست تری که مثلا ملاقات میکنه با طرف آخر که در فرض مسئله ما طرف پایین عباس. خب چرا این طرف پایین ملاقات باعث نجس میشه؟ اون مبنامون چی بود؟ او مبنایی که گفتیم که ملاقی با بعض اطراف شبه محصوره باعث نجاست نمیشه، لأن المفروض، چون ما فرض گرفتیم مسئله رو، مسلم گرفتیم عدم و نجاست الملاقی لحد اطراف شبه محصوره بالاجماع، چون اجماع هست که ملاقی با احد اطراف شبه محصوره نجس نمیشه. تو رسائل هم داره تو بحث شبهه محصول اونا، ملاحظه بکنید. البته تعبیر بالاجماع رو آقای مظفر تو اصول فقه ادعا میکنه که اگه اجماع باشه اصلا همه گفتن که ملاقیه با بعض اطراف شبه محصوله نجس نمیشه. حالا دلیلش هم اینه، چون قبلن که این دست ما پاک بود، حالا خورده به چیزی که معلوم نیست اون چیز نجس باشه، و اصالت و طهاره جاری میکنم راجع به یدم استصحاب طهاره، یه نجس نشده به طهارتش باقیه. بله قسمت بالا رو آب کشیدیم، فرض اینه قسمت بالا رو آب کشیدیم، حالی دیگه
اعتمار داشته اینجوری میخونده، فرض اعتمار داشته اون قسمت بالا نجس بوده،
آب کشیده شده، پایینم که ملاقی با بعض اطراف، آره پایینم که ملاقی با بعض اطراف مشکل درست میشه، پس دست ما باید چی باشه؟ پاک باشه رو حساب ملاقات، اما رو حساب استصحاب باید بگو نجسه. حالا میرسیم نه نه ببین باشه، نه خب اونایی که میگن اینجوری باید درست کنیم، اونایی که میگن نجسه میشه، آره دیگه، اونایی که میگن نجسه،
بله.
نه ببین اجماع هست به این که ملاقی با اطراف شبه محصوره نجس نمیشه.
خب
نه خب میگه همه میگن، مظفر ادعا میکنه همه میگن، ایشون ادعا داره همه میگن، این مخالف پیدا کردیم درست، ایشون میگه همه میگن. خب ثم لو لاقا شیء مع طرفین، حالا اگه یه چیزی بیاد به هر دو طرف ملاقات کنه، فلابد من الحکم به عدم نجاست ایضا، تا حالا رو طرف بالای فقط یا پایین فقط میگفتیم پاکه، حالا اگه یه شیء بیاد به هر دو طرف هم ملاقات کنه بازم چیه؟ پاکه دیگه، به عدم نجاست ایضا. چرا؟ لأنهُ لاقا طرفاً طاهراً یقیناً، چون این ملاقات کرده با یک طاهر یقینی که طرف مغسول باشه، یعنی طرف بالا، و طرف الآخر که مشتبهون نجاست، ملاقیه با مشتبهون نجاسته که نجس میشه، ملاقا معلوم نیست نجس باشه، به حسابم هست. خب این مشکل نداره. و المفروض ان ملاقات شیء من هما لا توجب النجاسه. فرضم اینه که ملاقات چیز از این دوتا یعنی بالا پایین باعث نجاست نمیشه. خب این اگه بخوایم رو حساب ملاقات جلو بریم، اما رو حساب استصحاب کلی جلو بریم چطور؟ بابا ما یه طرف عبا رو آب کشیدیم، مثل که از اول مردد بود بین بول و جنابت، یه وضو گرفتیم، هنوز احتمال چیز جنابت، حالا نمیگیم جنابت، کلی حدث باقیه که نمیتونستیم لمس کتابت، اینجا هم کلی نجاست آمد دیگه، از اول یا به بالا یا به پایین کلی نجاست اومد، الان بالا رو آب کشیدیم، هنوز استصحاب بقای نجاست رو میکنیم، پس باید ملاقی با او چی باشه؟ نجس باشه، یعنی باید اجتناب کنی. حالا بحث رو ملاقی نبه، باید اجتناب کنی. خب ما ان مقتضا استصحاب کلی، مقتضای استصحاب کلی و الحکم به نجاست ملاقا، مقتضای استصحاب کلی حکم به چیه؟ به ملاقا هست، یعنی اون سمت پایینو فعلا بگو که چیه؟ بگو که نجسه، وقت مقتضای استصحاب کلی به ما اینو میگه. اجازه بدید. خب بل مفروض ان ملاقات شیء منهما لا یوجب النجاسه، بایی که مقتضای استصحاب کلی و الحکم به نجاست الملاقی للطرفین، اونی که ملاقات میکنه با طرفین، لأنه بعد غسل طرف الاعلا، مثلا اونجا بعد از چی بود؟ بعد از وضوء بود، اینجا بعد غسل طرف اعلا، یشک فی بقای کلی نجاسه و طبیعتها فی العبا، بازم شک ما باقی است در بقای کلی نجاست و طبیعت نجاست. طبیعت که میگیم نه قائم به بالا یا پایین، اینجور کلی، در عبا بگیم همچنان باقیه. چرا؟ لأنها و این کانت فی طرف الاعلا. بله، یا مثلا اینو شرطیه بخونیم، این کانت فی طرف الاعلا فقد ارتفع، اگه در طرف اعلا بود که مرتفع شد، و این کانت فی طرف الاسفل فهی باقیتون، اگه در طرف اسفل باشه باقیه، مثل اونجایی که اگه حدث اکبر بود هنوز چیه؟ باقیه، با وضو رفع نمیشه. فیستصحب بقاؤها، پس استصحاب بقای نجاست میشه، فیکون الملاقی ملاقی هم لنجس به تعبد الاستصحابی، پس ملاقی میشه ملاقی با نجس، منتها با تعبد استصحابی. با تعبد استصحابی یعنی اول استصحاب کلی حدث رو میکنیم بقای نجاست رو، بعد میگیم ملاقی با او چیه؟ نجسه. یه همچه حرفی، و بناهن علل قول به طهارت ملاقی بعض اطراف شبهت المحصوره، دقت کنید، بنابر قول به طهارت ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره یدی فلستصحاب الکلی حاضل اشکال. اگه بگی ملاقی با بعض اطراف محصوره پاک میشه، پاکه، در استصحاب کلی اشکال میاد، یعنی دیگه جای استصحاب کلی نجاست نیست. و لازمه رفع الید ان احد امرین، لازمش اینه که شما از یکی از دو امر رفعیت کن، یا با استصحاب کلی قسم ثانی بقای نجاست خداحافظی کن، یا بگو ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره نجس میشه بعد، نه اینکه نجس نمیشه بعد. خب این دو چیه؟ چیه که باید از یکیش دست برداریم؟ من استصحاب کلی یعنی کلی نجاست، یا اینو کنار بذار، یا رفعیت کند طهارت ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره. خب رفعیت کن یعنی دست بردار دیگه، از این که بگی ملاقی با بعض اطراف شبهه محصوره طاهره، یعنی از او اجماع دست بردار و حکم به نجاست چی؟ ملاقی چرا؟ به مقتضای استصحاب کلی قسم ثانی. پس مقتضای استصحاب کلی قسم ثانی میگه ملاقیه با بعض اطراف چیه؟ نجسه. چون استصحاب کلی میگه نجاست هنوز باقیه نسبت به این پایین عبا. اگه بگی نه ملاقیه با بعض اطراف نجس نیست، باید بگی ملاقات باعث نجاست نمیشه. اینا دو مدلول متناقض میشه. خب و ترجیح بلا مرجع هم که محاله، چکار کنیم؟ این استصحاب کلی قسم ثانی که شما درست کردید یک اشکال اینجوری برای ما پیدا میکنه. خب آره بله آره، یه شبه اینجوری هست تو ذهن آدم که خب قصیر بود، طویل بود، یه حرفا بود. آره میگه که نجاست رو مثلا شدید و ضعیف فرض کنی تو هم یعبا که اینم فرض نشده. حالا اینا لذا بعدش بردنش از اصحاب کلی میگن نیست، فرد مردده، اینجوری درستش کردن. آره حالا انشاءالله ببینیم جواب درست کدومه. خب و هذا الامر ای نجاست الملاقی لبعض اطراف شبهت المحصوره لا یمکن الالتزام به. درست شد؟ یعنی خب ما از استصحاب کلی دست برداریم یا از او اجماع دست بکشیم؟ خب مظفر گو اجماعیست که ملاقات با بعض اطراف باعث نجاست نمیشه، ولی این استصحاب کلی قسم ثانی که اصلا اختلافی هم هست، پس بیا اینو دورش قلم بکش. اسماعیل سعد میگه بو و هدیه اون اجماع رو حفظ کن. هذا الامر یعنی نجاست ملاقیه با بعض اطراف شبهه محصوره لا یمکن الالتزام به. نجاست رو نمیتونی ملتزم بشی چون همه میگن پاکه. لان لازمه ان تكون الملاقات، لازمش اینه که ملاقات با مقتوع طهاره موجبتون لنجاست ملاقی. خب لازمش اینه که ملاقات با مقتوع طهاره موجب نجاست ملاقی بشه. مقتوع طهاره این قسمت بالا. آره این از المفروض انه لم یلاق الا ما طاهر. حالا البته ما پایینم درستش میکنیم، ما اون دورم مقتوع طهاره میکنیم چون مشکوکه نجاست چون فرض اینه که لم یلاق الا ما طاهر، فقط با طاهر ملاقات کرده. خب آقا میگه نه بابا، آخه با پایینم ملاقات کرد. میگه مگه پایین رو یقین داری نجس بوده؟ بالا را احتمال میدادی شستی، قطعا با طاهر ملاقات، پایینم که احتمال میدی نجس باشه، پس به طهارت ظاهری درستش میکنی. این دیگه کجا؟ لم یبقى الا با طاهر، لم یلاقه مگر با طاهر، طاهرم طرف اعلاس و طرف اسفلم که لا یوجب ملاقاتهن نجاسته. گفتیم دیگه، گفتیم ملاقیه با بعض اطراف باعث نجاست نمیشه. لان الملاقات مع بعض اطراف شبهه لا یوجب نجاسته. مگه ما نگفتیم اینو همه قبول دارن که ملاقیه با بعض اطراف موجب نجاست نمیشه؟ درسته، دو تا ظرف رو نمیتونی رو هم بریزی بخوری، به دست توی بزنی توی اینم بزنی قطعا نجسه، ولی توی یکی زدی دست نجس نمیشه. یعنی فرش رو مثلا یه گوشش پا تر میذاری معلوم نکدش نجسه، اشکال نداره، مگه که پا دو خیز کنی رو همه فرش بکشی. خب چه کنیم اینجا؟ بالاخره فلابد من رفع الیدن استصحاب کلی توی محاسبه که کردیم بهتره که ما از استصحاب کلی دست بکشیم، یعنی بقای نجاست بعد قصد طرف اعلا، و حکم بکنیم به طهارت ملاقی با طرف اسفل، یا یک کارو بکنیم و بگیم ما استصحاب کلی قسم ثانی خداحافظ، یا نه رفعیت کنیم از طهارت ملاقی با بعض اطراف شبهه، و حکم بکنیم که نه ملاقی نجس میشه، حکم بکنیم به نجاسته. خب یکی میگه ما صلح کلیم، همونو نگه میداریم همین رو نگه میکنیم. خب اینا تعارض و تناقضه، برای اینکه یکیش میگه استصحاب کلی میگه این عبا هنون نجسه و اثر کلیش هم چیه؟ نجاست یده. اما ملاقی با بعض اطراف میگه نه پاکه، اینو با هم جمع نمیشه. داره ممکنه جمع بین استصحاب کلی بقای کلی نجاست در عبا که مقتضای استصحاب بود و قول به طهارت ملاقی لبعض اطراف شبهه که مقتضای قاضی اجماعی بود. خب این اصل شبهه. حالا جواب اشکال و اجیب عن هذا الاشکال من ناحیت الاعلام مثل معقع ناینی علامه مظفر مرموم آقای خویی. حالا حضرت امام رو نشد ببینم که این مطرح کردن اینو یا نه، چون این دو کتب رسمی و کفایه و رسائل نیمده، این شبهه بوده که زمان آخون مطرح میشه بود و تو زبونها میچرخه. جوابایی دادن که انشاءالله میاد که راجع مصباح الاصول جلد سوم صفحه 122 تا 126 چهار صفحه و دراساتون فی علم الاصول تقریرات ابحاث آقای خویی از سید علی شاهرودی و صفحه 107 تا 110 اصول فقه مظفرم که دیگه دم دستتونه، صفحه 65 تا 654 تا 658 چهار صفحه بحث میکنه. آره اللهم صل علی محمد.